بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. ثم التفتت الى اهل المجلس و قالت: انتم عباد الله نصب امره و نهیه و حملة دینه و وحیه و امناء الله علی انفسکم و بلغاؤه الی الامم حولکم. خطبه مبارکه از زهرا سلام الله علیها به چند بخش کلی قابل تقسیم. یه بخشش همین بود که تا به حال توفیق داشتیم قرائت کنیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد توضیحاتی عرض کنیم. حمد و سپاس الهی و شهادت به رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ضمناً بیان نقش پیغمبر اکرم در هدایت انسان‌ها و رساندن آنها به هدف خلقتش. این بخش تمام شد. بعد از اینکه اینها را انشاء فرمودند توجه کردند به مردم، رو کردند به طرف مردم، البته پشت پرده بودند، یعنی خطابشون را مردم قرار دادند. فرمودند: عباد الله، ای بندگان خدا، شما مورد امر و نهی خدا هستید، مسئولیتی دارید که یک امانتی از خدا نزد شما اون را نگهداری کنید و بعد این امانت را به دیگران هم برسانید. برای اینکه این امانت رو بتونید پاسداری کنید، یه راهنمای روشنگری خدا برای شما نصب فرموده، اونا در اختیار شما قرار داده که بسیار ارزشمنده. بعد اوصافی از قرآن مجید را بیان کردند که این کلام خداست، امانت خداست، این هدیه است که خدا به شما رحمت کرده و به رسم امانت به شما سپرده که اینها حفظ کنید، به دیگران هم برسانید. و از آموزه های قرآن کنار نیفتید، انحراف پیدا نکنید. و در قسمت آخرش هم یک شمه ای از اسرار کلیات معارف قرآن را بیان کرده. این در واقع مجموعاً بخش دوم از این خطبه حساب شد. یه ترجمه تحت لفظی من از این جملات بکنم که بعضی برادران حضور ذهن داشته باشند أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه. نصب جمع نصب یعنی چیزی که جلوی چشم آدم برجسته میکنه. در فارسی هم همین که میگیم نصبش میکنن، این از همون ماریشه عربی گرفته شده. علامتی که نصب میکنند به خاطر اهداف مختلفی یا به خاطر اینکه راهنما باشه، مثل این علامات راهنمایی که تو جاده ها نصب میکنن، یا یک علاماتی نصب میکردن برای یک افعال خاصی مثل مسابقات. مسابقات فرض کنید، مسابقات دو از سواری، برای اینکه نقطه پایان را تعیین کنن یک سنگی، یک چیزی نصب میکردن، علامتی که اینایی که مسابقه میدن توجهشون به اون نقطه بود که زودتر به اون خط پایان برسن. و یا چیزهایی را که به عنوان تقدیس نصب میکردند، بت‌پرست ها و بسیاری از مذاهب دیگه مثلا سنگی را برای قربانی قرار میدادند، در کنار معبد این سنگی را، سنگ صافی را مثلا مشخص اینا قرار میدادن که هر که قربانی میخواد میکنه باید بیاد جلوی این سنگ قربانی. گاهی این سنگ هم را میپرستیدن، احترام هم میکردن. در قرآن هم اشاره شده به اینا، انما الخمر والمیسر والانصاب، یا این که هدف هایی که کسانی در مسابقات اینا به طرفش میرن، فرمود که انهم الی نصبه یوفقون، مردم اونچنان منتشر میشن و با سرعت حرکت میکنن که گویا به طرف هدف مسابقه حرکت میکنن. اون علامت هایی که برای پایان خط مسابقه نصب شده با سرعت به طرف اون حرکت، که انهم الی نصبه یوفقون. حالا میفرماید شماها نصب هستید. به دو اعتبار میشه گفت که مردم را نصب خطاب فرمودید. یکی این که همچنان که به هدفهای مسابقه توجه میشه و اطراف مردم به طرف اون هجوم میارند، متوجه میشن، حرکت میکنند، شما مخاطبان امر و نهی الهی هستید، امر و نهی الهی به طرف شما سرازیر شدید، کنه شما یک خط پایانی برای رسیدن این امر و نهی های الهی هست. اهدافی یعنی مخاطبان اصلی امر و نهی ها هست. این که در خیلی جاها هست که قرآن را برای مردم نازل کردیم یا به سوی مردم نازل کردیم، اون مردمی که در مرحله اول اینا را تلقی می کردن همون عربهای معاصر پیغمبر بودن. در آیه شریف هم داریم لتندر ام القرا و من حولها، ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا شهر مکه و اطرافش را انذار کنیم، یعنی مخاطب اول اینا هستند. این یک اعتبار که شما نصب امر و نهی هستید، یعنی اولین مخاطب ها که امر و نهی ها متوجه شماست. یه احتمال دیگری هم داده میشه که نصب به معنای همون تابلوهایی باشه که نصب میکنن تا مردم نشانه یک یافتن راهی باشیم. شما تابلوهای امر و نهی خدا هستید، یعنی خدا امر و نهیش را باید در شما نشون بده، شما باید به مردم دیگه نشون بدید که خدا به چه امر کرده، از چه نهی کرده، و شما تابلو هستید. این هم یک احتمال، احتمال اول به نظر قوی تر میرسید. به هر حال این یک وصفی است که برای مخاطبین ذکر می‌فرماید. خب میتونست بفرماید ایها المؤمنون، ایال مهاجر و الانصار، این انتخاب انتم عباد الله چه نکته اینه؟ ممکنه نکتهش این باشه که از اول از همین جا میخواد اونا رو متوجه مسئولیتشون بکنه که شما بنده اید، بنده باید مطیع مولا باشه و گوشش به دهن مولا باشه که ببینه او چه امری نهی میکنه اطاعت کنه. به همین مناسبت هم اولین چیزی را که میفرماید امر و نهی خداست، یه امر و نهی خدا متوجه شماست. در یه همچی جایی اون انتخاب عنوان عباد الله مناسب تر به نظر میرسه تا میفرماید ایها المؤمنون یا ایها المهاجر و الانصار یا ایها العرب مثلا. پیداست که در این قسمت از خطبه حضرت میخوان اونا رو متوجه مسئولیتشون بکنند. اینجور نیست که شما سر خود هستید، هر جوری دلتون بخواد عمل کنید، هر کاری دلتون بخواد تصمیم بگیرید، هر رفتاری بخواد انتخاب کنید، هر کسی رو بخواد خودتون سر کار بیارید. توجه داشته باشید شما بنده خداییست، امر و نهی خدا متوجه شماست، مخاطبین اول تکالیف هستید. حواستون جمع باشه و ببینید تکلیفتون چی عمل کنید. بعد اضافه می فرماید و حملت دینه و وحیه، شما حاملان دین و وحی الهی هستید. وحی به پیغمبر اکرم شد اما محتواش را در اختیار شما قرار داد. دین را خدا متعال به پیغمبر وحی فرمود و بر او نازل کرد، اما پیغمبر اکرم محتوای دین را در اختیار شما قرار داد. شما حاملین دین هستید و وظیفه دارید که این امانت را حفظ کنید. و امناء الله علی انفسکم و بلغاؤه الی الامم حولکم. این دینی که در اختیار شما قرار گرفتید وظیفه دارید که این را اولا بین خودتون درست حفظ کنید و نگهداری کنید، یعنی در جامعه اسلامیتون احکام الهی را اجرا کنید، حافظ ارزش‌های الهی باشید. و تنها تازه این کارم رو که انجام میدید وظیفتون تمام نمیشه، علاوه بر این که خودتون باید درست عمل کنید و به دیگران هم، کسانی که خارج از شهر شما، کشور شما، امت شما هستند، بلغاؤه الی الامم حولکم، امت هایی که دیگری که اطراف شما هستند شما باید این را به اونها برسانید. این هم یه وظیفه دیگری است که شما دارید. بعد همطور که اشاره کردم میفرمایند که در میان شما یک ودیعه الهی از طرف خدای متعال قرار داده شده، پیغمبر اون را به عنوان میراثی از خودش در میان شما قرار داده و اون قرآن است. که این قرآن چه اوصافی داریم و باید بدونید که برای شناخت امر و نهی خدا و اینکه وظیفتون چیه هست و دین را چگونه باید عمل کنید و ابلاغ کنید، منبعتون قرآن کریم. و در پایان این بخش اشاره می‌فرمایند به اینکه این معارف قرآن کلیاتش ایناست و حکمتی هر یک از اینها اشاره می‌کنند بهش. حالا در همون جمله اولش که می‌فرماید امر و نهی الهی متوجه شماست و شما امینه بر این دین خدا هستید و به علاوه پیام آورید که باید این محتوا رو به دیگران هم برسانید. در این که ما موظفیم به دین خدا عمل کنیم، خب این معناش قبول اسلام. اسلام یعنی چی؟ یعنی اون چرا پیغمبر آورده حق است و تصدیق میکنه، ایمان داره. خب آورده که چه کنید؟ آورده که اگر مربوط به اعتقاد بهش معتقد باشی، اگر مربوط به عمل است عمل کنید. اگر یک کسی ادعا کنه من مسلمانم تابع دینم اما نه اعتقاداتش رو تطبیق کنه با محتوای وحی و نه عملش را بر دستوراتش هست، این چه اسلامی است؟ یعنی یه لغلغه زبانی است فقط. اینو همه میدونیم که باید عمل کنیم به دین، اما حتی بعد از 1400 سال زحماتی که پیغمبر اکرم ائمه اطهار سلام الله علیهم و بعد علمای بزرگ در طول 14 قرن کشیدن، هنوز ما هم درست همه وظایف اجتماعی خودمون را نمیشناسیم. اکثر ماها، بنده باز خودم را مقیاس قرار میدم، فکر میکنم اگر احکام را درست یاد گرفتم، مثلا توضیح المسائل را رفتم درسش را گرفتم و خوب خوندم و یاد گرفتم و بعدم عمل کردم، نمازش، روزش، شکیاتش یاد گرفتم، نمیدونم خمس و زکاتش و الی آخر، دیگه تکلیف ندارم. و همین باعث این میشه که جامعه ما حالت رخوت پیدا بکنه، در صورتی که غیر از عمل فردی خود ما و احکامی که مربوط به شخص خودمون هست، اولا تکلیف امر به معروف و نهی از منکر داریم، ما اون مسئولیتی است نسبت به دیگران. اینجور نیست که هر کسی وظیفه خودشو که عمل کرد، یعنی وظیفه فردیش را دیگه اهل بهشت باشه، مشکلی نداشته باشه. ما غیر از اینکه خودمون باید عمل کنیم، باید مواظب دیگران هم باشیم. البته مراتبی داره. حالا بحث ما امر معروف و نهی از منکر نیست که تفصیلا بحث بکنم، ولی به هر حال یکی از ضروریات دین هست، یکی از فروع دین است که تو مکتب خونه هم به بچه ها یاد میدن. فروع دین بیشتر ها که میگفتن 10 تا، حالا میگن 8 تا، بالاخره اونی که مسلم توی 7 و 8 امر به معروف و نهی از منکر، اون تولی و تولیش را خیلی جاها بیان نمی کنه. به هر حال از ضروریات دینی، کسی شک بکنه در وجوب امر معروف و نهی از منکر است که شک در اصل اسلام کرده، انکار بکنه انکار ضروری دین موجب ارتداده. اون وقت درباره امر معروف و نهی از منکر چه تأکیداتی شده در قرآن کریم، در روایات به عنوان بزرگترین فرائض دین نامیده شده و حتی استدلال شده برای این مطلب. امام می فرماید بزرگترین فرایز دین امر به معروفه، لأنه بها تقام سایر الفرایز، که بقای سایر فرایز بستگی داره به این واجب. اگر امر به معروف و نهی از منکر عمل بشه، سایر واجبات هم عمل خواهد شد، اما اگر این ترک بشه، دیگران هم وقتی سستی می کنن کسی بهشون تذکر نمیده، یادآوری نمی کنه، امر و نهی نمی کنه، کمک کمک متروک میشه سایر وظایف. پس این بزرگترین فرایض است برای اینکه ضامن اجرای سایر واجبات. به هر حال این اولین وظیفه است که ما نسبت به دیگران داریم، ولی تازه این تمام نمیشه. وظیفه دوم ما این است که اسلام در دست ما یک امانتی است که باید به اهلش برسونیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا هم میکنه امانت رو به اهلش برسونید. اهلش کیان؟ هر که نیاز داره به اسلام، هر که نیاز داره. خدا اینو که فرستاده این اسلام را برای قوم خاصی، عده مخصوصی، برای عرب، برای ایرانی، برای آسیایی، برای خصوص اینا نفرستید. لأنذرکم بهی و من بلغ، این هو الا ذکرا للعالمین، این برای همه جهانیان است. این رحمتی است که خدا نازل فرموده تا همه انسان ها ازش بهره مند بشن. خب این سلسله مراتبی داره، پیغمبر اکرم به معاصرینشون اینا ابلاغ فرمودن، اونهایی که در شهر مکه من از دیکان بودن یاد میگرفتن، بعد میرفتن به شهرهای دیگه سایر قبایل ابلاغ میکردن، بعد ائمه اطهار رسالت پیغمبر را ادامه دادن و بالاخره نهایتا عهده علما و سایر مردم گذاشتشون که باید این را به همه انسان ها برسونن، امانت چیز نکنن در رد امانت کوتاهی کردن، خیانت کردن به امانت الهی. ما توجه نداریم اینکه همچه مسئولیتی داریم. خب البته این مسئولیت هم مثل امر به معروف و نهی از منکر مراتب داریم. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، بعضی ها من تبعیضی گرفتن، بعضی میانیه، اونایی هم که تبعیضی گرفتن یک توجیهی دارن، یک کسانی باید ثقل کارشون روی امر به معروف و نهی از منکر باشه، کسان دیگری هر کسی به اندازه ظرفیتش، به اندازه توانش، همتوان علمیش، همتوان بیانش، هم قدرت اجراییش، هر کسی بر اندازه میتونه باید سعی بکنه در انجام این وظیفه الهی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. در مورد تبلیغ دین هم همینطوری، درسته همه مردم میگن علما باید تبلیغ کنن، اما وقتی افراد متولد میشن از مادر تو پیشونیشون نوشته این عالم است، این باید طلبه بشه، این باید مجتهد بشه، این باید مبلغ بشه، اینجور نیست که یک عده معینی تعیین شدن برای تبلیغ دین، تکلیف از دیگران ساقطه. علما اومدن داوطلبانه، اومدن این مسئولیت رو پذیرفتن، عمده عمرشون رو صرف این کار میکنن، اگر کفایت کرد از دیگران ثابت میشن، اگر کفایت نکرد دیگران هم مسئولن. اینطور نیست که ما یک دلیل یک چیزی داشته باشیم که فقط طلبه ها، آخونده ها، معممین باید تبلیغ دین بکنن، کسی دیگری تبلیغ دین وظیفش نیست. من چیزی نداریم، بنده که سراغ ندارم. یا کسان معینی باید عالم بشن تا برن تبلیغ دین کنن، چیزی هم که نداریم. تشویق است برای اینکه همه عالم بشن، همه هیچ درس بخونن، کم یا زیاد تر اندازه بتونن. این که اینو تقسیم کار میشه، خب این بچه اغلایی داره، تا اونجا که گفتن اساس تمدن تقسیم کاره، نظیر جهاد، جهاد مال یک گروه خاصی نداریم، ما در صدر اسلام که سربازخونه نداشتیم، ارتش نداشتیم، حکم جهاد که میامد همه مسلمان ها باید شرکت کنن، هر کسی هر چی بتونه. کمک کمک جامعه که گسترش پیدا میکنه، اینا تقسیم میشن، نظام پیدا میکنه، یه عده تجهیز میشن، همیشگی آمادگی داشته باشن برای دفاع، ارتشی تشکیل میشه، احتیاطی، کسانی باید دورای احتیاط رو بگذارنن، بالاخره تا هر وقت حاجتی شد از اونا استفاده میشه. این که کی باید فرض کنید افسر ارتش بشه یا مثلا در نظام ما سپاهی بشه یا نیروی انتظامی میشه، یکی کسی روی پیشانش رنگ میشته. اگه کسانی به قدر حاجت اومدن این مسئولیت رو پذیرفتن، از دیگران ثابت میشه، اگر نه همه مسئولن، واجب کفایی است، اگر روی زمین بمانن همه مردم هست. بعد در دفاع مقدس ما این را تجربه کردیم دیگه، مخصوصا ارتش از هم پاشیده اول انقلاب هیچ وقت از عهدش بر نمی اومد که دفاع بکنه، به همه مردم کمک کردن، سپاه تشکیل شد، بعد نیروی بسیج و اینا کمک کردن تا جنگ پیروز شد. این تکلیف مال همه است، عین این در مورد تبلیغ دین هم هست، عین این در مورد رسیدگی به فقرا و محرومینی که جانشون در خطر است، سلامتیشون در خطر است. این وظیفه همه مردم است باید اینو تأمین کنه. درسته اول زکاتی واجب شده، خمسی واجب شده، این حرفا، اما اگر اینا کفایت نکنه مردم موظفن نیاز جامعه رو تأمین کنن. البته راهش هم این است که ولی امر دستور بده، میشه امر حکومتی، باید اطاعت کنند. اگه داوطلبانه خودشون کردن چه بهتر، اما اگه داوطلبانه نکردن میرسه تا اونجایی که ولی امر مسلمین باید امر بکنن که شما باید فقط پول بدید تا سیرزده های پاکستان تأمین بشه زندگیشون، تا آوارگان فلسطین زندگیشون تأمین بشه. ایجاب میکنه حکم حکومتی، یکی از مواردش هم اینجا هست. اینا یه واجباتیست، واجبات کفاییست. اگر من به کفایی بود داوطلبانه تمام، به اندازه ای که در اصل شرع تعیین شده بود عمل شد نعم المطلوب، اگر نشد بقیه شما هرچی کم بود داره باید مردم تأمین کنه.